بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین دلیلی که مشهور آوردن بر وجوب احتیاط اون روایتی است که میگه نوافل مالا یحصا ترک شده. نمیدونم چقدره. حضرت فرمودن مالا یحصا قضا کن. یعنی انقدر بیار تا بدانی نوافل رو آوردی. خب این در مورد نوافله، ولی مورد که مخصص نی، بنابراین در فرائض هم این حرف رو میتونی بزنی. یعنی اگر فرائضی ازت فوت شد لا یحصا نمیدونی، انقدر بیار که بدانی اون مقدار رو آوردی. این آقا اینجور استدلال میکنه. و از اون ور میبینیم در مورد نافله که وقتی حضرت دستور احتیاط میدن به طریق اولا در فرائض باید احتیاط کرد. این طرز استدلال، ولی ایشون با تأمل رد کردن. ایشون میفرما اتفاقا این دستور فقط مال نوافله. چرا؟ چون در نوافل وقتی به شما میگن آقا احتیاط هم بیاد، شما هیچ ناراحت نمیشید، چون اصلش که اداس لازم نی، حالا که قضاست. اما وقتی در فرائض بگن آقا شما 50 سال واجب نماز قضا بیاری، خب شما به وحشت میفتی. که خلاصه فرق بین واجبات و مستحبات اینه که در واجبات وقتی به شما بگن مالا یحصا احتیاط بکن، چون واجبه، این قهرن شما رو در زیق قرار میده. اما اونا رو اگرم بگن احتیاط کنه، شما در توسعه ای میدونی اصل خود نوافلش هم مستحب بوده، چه برسه قضاش. پس این استدلالم باطل شد. این روایت آقا اون آدرسی که من اون رو دادم، حالا خوب شد دوباره مراجعه کردم، اون آدرس مال من لا یحضر الفقیه، یعنی من لا یحضر اون آدرس که نوشتین دلت چند نوشته هرچی که بود، اون آدرس مال من لا یحضر. من لا یحضر وسائل یه جوره، ضمیرش مؤنثه. اون ضمیر مذکری که من عرض کردم مال تهذیبه و تهذیب آدرس ندادم. یعنی اون روز من گفتم مال تهذیب، اونو بنویسید مال من لا یحضر. من لا یحضر با وسائل هر دو یه جوره، ضمیرش مؤنثه. اما در تهذیب مذکر آدرس شاره میخوام بدم. تهذیبی که عرض میکنم مال مکتبه غفاری، یعنی 5-6 سال چاپ شده، چون چاپهای مختلف داره آدرسش دقیق بنویسید که اشتباه در نیاد. تهذیبی که طبع مکتبه غفاری است، جلد 2 صفحه 12 حدیث 25، اون وقت اونجاست که ضمیر مذکره، یعنی ضمیر کتاب مذکره با تهذیب تطبیق میکنه، اونم با این آدرس. منتها اون آدرسی که من اون رو برای تهذیب گفتم اون اشتباه بود، اون مال من لا یحضر اون آدرس. خب این تمام شد. میرسیم به مطلب سوم. ما تا حالا شبهات تحریمیه رو خوندیم، نمیدونم توتون حرام یا نه، براءت بگو حلال. تا شبهه وجوبیه هم در مطلب ثانی خوندیم، نمیدونم دائن در رؤیت الهلال واجب یا نه، براءت، اونم بگو واجب نی. در شبهه تحریمیه پای وجوب تو کار نبود، در شبهه وجوبیه پای تحریم تو کار نبود، اما در مسئله سوم پای هر دو تو کاره. نمیدونم این کار واجب یا حرام. یه مثال من رو زدم به دفن میت منافق. نمیدونیم میت منافق مثل مسلمونا دفنش واجبه یا مثل کفار حرامه. یه مثال دیگه هم میشه بزنی. من سر نمازم شما وارد میشی سلام میکنی، من تنها هستم، خب جواب شما رو میدم، بعد شک میکنم آیا این کاری که من کردم واجب بود، چون در غیر نماز جواب سلام واجبه. حالا نمیدونم در حال نمازم واجبه یا نه، یا نه حرام بود، برای اینکه در نماز آدم غیر نماز حرفی دیگه نباید بزنه. پس این رد سلامی که من کردم میشه اینم مثال باشه. یعنی این رد سلام من امرش دائره بین این که واجبه مثل سلامای دیگه، یا نه بگیم حرامه چون در وسط نمازه. اصلا مثال مهم نی. خلاصه دوران هم بین محضوره. مطلب سوم دوران امر است بین محذوره. نمیدونم این کار واجبه یا حرامه. دو لنگش، هر دو لنگش محذوره. گفتیم در اینجا اصالت البراءه جاری کن. عنایت بفرمی. شک در تکلیف بالاخره بنا شد. اینو من برای آخرین بار دیگه از کردم دیگه، تا آخر رسائل این حرف نمیاد. شک در تکلیف، پس ما دو جور داریم، شک در تکلیف جنسی، شک در تکلیف نوعی. اینا رو من از خودم نمیگم، ایشون اواخر صفحه 192 اگه رفقا نبودن به اونجا مراجعه کنن با این نسخه هایی که دست منه، یعنی صفحه سوم براءت اواخر صفحه 192 این نوع و جنس ایشون اونجا توضیح دادن. شک در تکلیف جنسی، شک در تکلیف نوعی. شک در تکلیف جنسی کدومه؟ شبهات تحریمیه.
شبهات وجوبیه. به این میگن شک در ترکیب جنسی. یعنی چی؟ یعنی اصلا نمیدونم تکیزی به من متوجهه یا نه، نمیدونم توتون ببینی الزام رو نمیدونم، اصلا جنس رو نمیدونم، نمیدانم راجع به توتون چیزی متوجه منه یا نه، در شبهه وجوبیه نمیدانم چیزی متوجه یا نه. به این میگن شک در تکلیف جنسی. اما سومی رو میگن چی؟ شک در تکلیف نوعی. جنس رو میدونم، میدونم راجع به منافق من یه تکلیفی به عهدم آمده، نوعش رو نمیدونم که آیا بکنه یا نکنه. پس وقت این مؤیدش صفحه اول کتاب اگر رفقا یادشون باشه، شیخ انصاری فرمود شک در تکلیف چه ممکن الاحتیاط چه غیر ممکن الاحتیاط مجرای براءته. اون وقت اگه شما اینا رو ندونین اونجا گیر میکنی. اینو دوباره میگم که رفقا اگه اونجا نقیصه ای دارن مراجعه بکنن. اونجا شیخ چی فرمود؟ مراجعه بکنی. میگه شک در تکلیف چه ممکن الاحتیاط چه غیر ممکن الاحتیاط مجرای براءته. ممکن الاحتیاطش کدوم؟ شبهات وجوبیه و تحریمیه که ممکن الاحتیاطه. احتیاطاً توتون رو ترک میکنن، احتیاطاً دعا رو میارم، اما این غیر ممکن الاحتیاطه. پس این که اینجا اگر بگیم شک در تکلیفه، وقت اونجا هم قضیه درست میشه. شک در تکلیفه ولی لا یمکن الاحتیاط، امکان نداره شما احتیاط بکنی. اگر بیاری احتمال داره با وجوب موافقت کرده باشی، اگر نیاری احتمال داره با حرمت. مخالفت قطعیه نداره اینجا، مخالفت التزامیه داره. مخالفت التزامی هم که عیبی نداره، یعنی من میگم نه واجبه نه حرام در دلم، اما خارجن چی؟ بالاخره یا میکنم یا نمیکنم. ببینید اینجا شک در تکلیفه و مخالفت قطعیه نداره، مخالفت التزامیه داره. یعنی من در دلم میگم نمیدونم واجبه یا حرامه، نه واجبه نه حرام، فقط مخالفت التزامی. اما در خارج مخالفت قطعیه نداره، ولی برخلاف علم اجمالی های شک در مکلف و به. یکی رفقا پریشب یه نقدی به من کرد، حالا شاید عبارت من ناقص بوده، براشون توضیح دادم. گفت شما میگید علم اجمالی شک در مکلف و به اینه، هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش. مثل ظهر و جمعه، شما علم اجمالی داری یا ظهر واجبه یا جمعه، هم میتونی موافقت قطعیه کنی، چیکار کنی؟ هر دو رو بخونی، هم میتونی مخالفت قطعیه کنی، هیچ کدام نخونی. اون وقت ایشون نقض کرد، خب یه علم اجمالی های هستش که فقط مخالفت قطعیش ممکنه یا موافقت قطعیش ممکنه. گفتم من عبارتم ظاهرا جوری بود که این اشکال بهش وارد نشه، حالا درستش میکنم عبارتو. به او البته عرض کردم ببینید آقا علم اجمالی سه جوره. بعضی از علم اجمالی ها هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش. مثل چی؟ همین ظهر و جمعه. علم اجمالی هم میتونم هر دو رو بیارم که موافقت قطعی باشه، هم میتونم هر دو رو نیارم که مخالفت قطعی باشه. اما بعضی از علم اجمالی ها فقط موافقت قطعیش ممکنه، مخالفت قطعیش ممکن نیست. به عکس بعضی از علم اجمالی ها مخالفت قطعیش ممکنه، موافقت قطعیش ممکن نی. الان من علم اجمالی دارم تو ایران یه نونوایی نجسه. خب ببینید علم اجمالیه، این موافقت قطعیش ممکنه، اما مخالفت قطعیش ممکن نی. یعنی ممکن نیست من تا 100 سالم عمر بکنم از همه نونوایی های ایران نون بگیرم، چون اگر از همه بگیرم میشه مخالفت قطعیه. از اون امکان نداره اینجا. علم اجمالی دارم، یکی از نونوایی‌های ایران، یک کشور بی سر و ته، این همه شهر، این همه روستا، امکان نداره که من از همه نونوایی‌های ایران نون بگیرم که وقت بشه چی؟ مخالفت قطعیه. اما موافقت قطعیش ممکنه. چیکار میکنم؟ یک کیسه آرد میخرم، خودم نون درست میکنم، نون نمیگیرم. موافقت قطعیش ممکنه، اما مخالفت قطعیش ممکن نیست. به عکسش یه علم اجمالیای ما داریم، مخالفت قطعیش ممکنه، موافقت قطعیش ممکن نی. من نذر کردم سر ساعت 12 روز اول ماه رجب توی حرمی باشم، حالا شک کردم حرم امام حسین علیه السلام گفتم یا حرم امام هشتم. ببینید یقینا شک در مکلف و به دیگه، یعنی یقینا من سر ساعت 12 روز اول ماه رجب یه تکلیفی به من متوجه، باید توی یکی از حرم ها باشم، اما یادم رفته که آیا اون حرم رو نذر کردم یا این حرم رو نذر کردم. اینجا موافقت قطعیش امکان نداره، چون همون لحظه ساعت 12 شما نمیشه هم کربلا باشی هم مشهد. ولی مخالفت قطعیش ممکنه، برو خونتون، نه اونجا باش نه اونجا. پس ببینید این که من گفتم علم اجمالی، نگفتم هر دو، یعنی بعضی از علم اجمالی ها هم موافقت قطعیش ممکنه هم مخالفت قطعیش، مثل ظهر و جمعه. بعضی از علم اجمالی ها موافقت قطعیش ممکنه، مخالفت قطعیش ممکن نی، مثل اون مثال نوبایی که شبهه غیر محصوره. بعضی از علم اجمالی ها مخالفت قطعیش ممکنه ولی موافقت قطعیش ممکن نی. در اینجا هیچ کدومش نی. پس اگر اینجور بگیم دیگه اون نقضی هم که اون آقا کرد وارد نی. ما نهنفی، نه مخالفت قطعیش ممکنه نه موافقت قطعیه. چرا؟ چون اگر بیاری احتمال مخالفت داره، احتمال موافقت. نیاری احتمال مخالفت قطعیه نداره. خلاصه اینه، دقت داشته باشین. این قسم سوم شک در تکلیفه. من عرض کردم علمش کلا علمه. این علم شما را فریب نده که این شک در مکلف و بهه. شک در مکلف و به آدرسش اینه، یا موافقت قطعیش ممکن باشه، یا مخالفت قطعیش ممکن باشه، یا هر دو ممکن باشه. اینجا هیچ کدومش نیم. پس نتیجتا معلوم شد ما دو جور شک در تکلیف داریم. شک در تکلیف جنسی مثل شبهه تحریمیه و وجوبیه. شک در تکلیف نوعی مثل دوران عام بین وجوب و حرمت، که بهش میگن دوران عام بین محذوره. خب اینم از کدام مربوط به گذشته بود. عذر میخوام، با چند دقیقه وقت آقایون گرفتیم. اینا خیر خارج درسه، از کدام منتها مطلبیه که تا آخر عمرتون به دردتون میخوره. اون صفحه اولم ان شاء الله بخوان درس بدین، به اونجا که میرسین اگر از شما پرسیدن من شک در تکلیف چند جوره، بگید دو جوره. شک در تکلیف ممکن الاحتیاط مثل شبهه تحریمیه و وجوبیه. شک در تکلیف غیر ممکن الاحتیاط مثل دوران ام بین محذوره. و چه او و چه این همش مجرای براءته. اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، اما آثار خصوصی رو بردار. از عدم وجوب یعنی چی؟ یعنی اگر اثری بر وجوب باره بگو اثر نی، اگر اثری بر حرمت باره بگو اثر لازم نی. شرطی که مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد. چون یه مثالی عرض کردم، نمیدونم برای شد روشن برای رفقا یا نشد. مثال این بودا، میخوام یه مثال بزنی که اگر شما بخواییم براءت جاری کنی لازم میاد مخالفت علم تفصیلی. من نعرض کردم اگر کسی یه واجبی انجام بده تشویقش کنم، و اگر کسی حرامی انجام بده تعذیبش کنم، تعذیرش بکنم. خب حالا یه آقای یه عملی انجام داد مردد بین وجوب و حرمت، حالا نمیدانم واجبه که باید چیکارش کنم؟ تشویقش کنم. نمیدونم این کار حرامه که باید تعذیبش کنم. اینجا به من یه افعال متوجهه، یعنی من الان یه دونه افعال دارم. حالا اگر کار واجب بوده افعالش چیه؟ تشویقی. اگر این کار حرام بوده افعلش افعل تعذیبیه. الان در اثر این که من اونجوری نقل کردم که اگر کسی کار واجب حرام داد من تشویقش کنم، کار حرام انجام داد من تعذیبش کنم، الان این آقای این کار کرده. حالا اینجا یک افعل تفصیلی به من متوجهه، یعنی به من میگن افعل فهم نظرک، به نظرت وفا کن. نظرم چیه؟ اگر این کاری که کرده واجبه، افعل من چیه؟ شبقه. اگر این کاری که این آقا کرده حرامه، افعل من ادبه. حالا اگر من بگم نه واجبه نه حرامه، چیکار کردم؟ افعل رو گذاشتم کنار. مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالیه. و در صفحه 17 در بحث قطع گفتیم جایز نی، مگر اینکه در توجیهی بکنیم. ایشون اواخر صفحه 18 7-8 مثال زدن، اونجا آخر سر یه توجیهی کردن که با اون توجیه گفتیم مخالفت علم تفصیلی متولد از علم اجمالی پیش نمیاد. خب این درس گذشته. حالا ایشون میفرماد انما الکلام. خوب بود میفرمود انما الاشکال، عیبی نداره با از نظر سلیقه نگارش عبارت ها باید یه جور باشه. ایشون درس قبل فرمودن چی؟ لا ینبغی الاشکال. حالا میگن چی؟ انما الاشکال. انما الکلام همونه مقصودشون، ولی از نظر تشاکل در عبارات انما الاشکال میگفتن بهتره. لا ینبغی الاشکال عملا، انما الاشکال علما. عبارت دقت کردین؟ اول انما الکلام رو بکنیدش، نه که خط بزنی، انما الکلام رو بکنیدش انما الاشکال. و بس چجوری میشه؟ لا ینبغی الاشکال عملا، یعنی در دوران هم بین محذوره عملا اشکالی نیست، همه براءت جاری میکنن، میگن نه واجب نه حرام. این نمل اشکال از نظر بحث علمی شه. آیا در دوران هم بین محذوره ما چیکار بکنیم؟ آیا براءت جاری کنیم؟ یک قوله. آیا توقف جاری کنیم؟ دو قوله. آیا چیزای دیگه بگیم؟ چون ایشون تا سه قول میگن، بعد از اینکه سه قول میگن چهار قول توش در میاد. یه قولم آقای آخون داره پنج قول، مرحوم مشکینی که تا ده قول شمرده. حاشیه کفایه مرحوم مشکینی میفرماد در این مسئله تا ده قول هست. علی کل حال ببینین علمن اختلافه. پس لایم بغل اشکال که همه میگن چی؟ اصل براءت از وجود، اصل براءت از حرمت. این نول اشکال علمن. آیا چی بگیم بالاخره در این دوران ام بین محذوره؟ آیا بیایم بگیم حکم به اباحه بکنیم؟ آیا حکم به توقف بکنیم؟ آیا حکمای دیگه بکنیم؟ این درش اشکاله. پس این نول کلام یعنی این نول اشکال. لا اشکال عملا، این نول اشکال علمن. در این حکم واقعه، کدوم واقعه؟ دوران ام بین محذوره. الان دوران هم بین محذورین داریم میخونیم دیگه، نمیدونم واجبه یا حرامه. این اصطلاح اصولیش اینه، اینجا دوران هم بین محذورینه. انما الاشکال هنا، اشکالی که در اینجا هست در حکم این دوران بین هم، اشکال علمی وجود داره از حیث جریان اصالت البراءه و عدمه. آیا ببینیم اصالت البراءه جاریه یا نه یه اصلی دیگه جاریه؟ اصالت التخییر مثلا جاریه؟ اینا محل اشکاله. لذا ایشون میفرماد فعل نه خل مسئلته وجوه هن سلاسه. ایشون میفرماد در این مسئله سه وجهه، البته وجه سومش دو قسم میشه. وقت میشه چند؟ میشه چهار تا. ایشون ابتدا هم میگن سه تا، ولی به سومی که میرسن یه عبارتی میگن که توش دو قول در میاد، پس شد چهار تا. یه قول هم مال آخونده در کفایه جلد دو صفحه 203 همون حدودا. این پنج قول، پنج قول هم مرحوم مشکینی شمرده. حالا ایشون سه تا رو میگن. ایشون میفرمان در دوران هم بین محذورین سه وجهه، سه قوله. یک، الحکم بالاباحه ظاهره، مثل اون شبهات تحریمیه. ما در شبهات تحریمی چی میگفتیم؟ نمیدونم توتون حلاله یا حرام، چی میگفتیم؟ میگفتیم حلال ظاهره، چون این اصول کاری به واقع که نداره، ممکنه واقعا توتون حرام باشه، ولی ما در ظاهر چون علم نداریم، چون همون ادله که اونجا میاد اینجا میاد، اونجا چی میگفتیم؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب اینجا ما علم نداریم، همون طوری که اینجا با اون حدیث یا با قاعده قبح عقاب بلا بیان در شبهات تحریمیه حکم به اباحه میکردیم، اینجا هم که نمیدونیم این کار حرامه یا واجبه، اینجا هم حکم به اباحه بکن. دلیل هم همون دلیل های سابق. لذا میفرماد اولین وجه اینه، حکم به اباحه ظاهری، چون اصول اصلا کارش اینه، اصول عملیه کاری به واقع نداره. اگر میگیم حلال یعنی در ظاهر حلال، نظیر شبهه تحریمیه. ما یحتمل و تحریم و غیر وجوب یعنی چی؟ یعنی شبهه تحریمیه که مطلب اول بود. چطور در اونجا با ادله براءت شما حکم به اباحه میکردی، اینجا هم همینجوره. خب عنایت بکنید آقا، این نسخه جامع مدرسین یک تا اینجا که خوندیم آقا همه نسخه ها یکسانه. یه سطر عبارت ما داریم تو نسخه جامع مدرسین نیست، اون یه سطر تو این نسخه دست منه و این نسخه های چهار جلدی با این تفاوت. پس یه نسخه خط عبارت ما داریم که تو نسخه جامع مدرسین نیست، تو این نسخه ها تو این رسائل های چهار جلدی هم هست. این دوتا با هم اختلاف دارن. اون یه خط عبارت و اون نسخه ها همینجا میگه، یعنی بعد از قول اول. این کتابی که دست منه بعد قول دوم میگه. کدوم درسته؟ این از همه درست‌تره. نسخه جامع مدرسین که قطعاً غلطه، یعنی غلطه که اون یه خط عبارت رو باید داشته باشه، نداره. میمونه این دوتا. این دوتا یه صد عبارت داره، خوبه، منتها با این تفاوت، این یه صد عبارت و این نسخه ها همین اینجا داره، یعنی بعد از اباحه. مال من این نسخه‌ای که دستمه بعد از توقف داره. حالا من رو نسخه خودم میخونم، از توقف اون یه خط مونده با. پس بنابراین قول اول اباحه شد، قول دوم توقف. اونایی که اون چهار جلدی ها دستشونه فعلا صبر بکنن، اون یه خط رو میخونی، ولی اونایی که نسخه جامع مدرسین دستشونه بعد از نسخه دیگری نگاه کنن. از توقف به معنا عدم الحکم به شیء لا ظاهرا ولا واقعا. توقف یعنی توقف در فتوا. قول دوم با، نمیدونی این کار واجبه یا حرام، عقلا مخیری، میخوای انجام بده میخوای نده، ولی شرعاً فتوا نده. نه یا طبق این فتوا بده بگو واجبه، یا طبق این قول فتوا بده بگو حرامه. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجحه. شما که نمیدونی واجبه یا حرام، بر طبق هر کدام بخوای فتوا بدی ترجیح بلا مرجحه. پس عملا به حکم عقل مخیری، ولی از نظر فتوا توقف کن. توقف یعنی چی؟ یعنی فتوا نده، حکم نکن به شیئن، یعنی نه به وجوب نه به حرمت، نه ظاهرن نه واقعن، نه مرجعهو. خب این مرجعهو تو اون کتابا بعد از قول اوله، زمیر به چی برمیگرده؟ به اون حکم به اباحه. ولی اون نسخه که من دارم به چی برمیگرده؟ به توقف. عنایت کردین؟ رو اون نسخه ها مرجعهو، چون بعد از حکم به اباحه، یعنی مرجع حکم به اباحه. اما در نسخه من بعد از توقفه، مرجعه یعنی مرجع و توقف. نسخه جامعه مدرسی هم که اصلا نداره. خب پس اینی که الان میخوام بخونی، این عبارتی که الان میخوام بخونی مرجعه، تو نسخه جامعه مدرسی اصلا نیست، تو این نسخه های دیگه ها با این تفاوت، اون بعد از حکم اوله، ما اینجا تو نسخه ما بعد از حکم دومه. مرجعه یعنی مرجع توقف، به الغاء شارعه. اگه از اون نسخه دستتونه، مرجعه یعنی چی؟ یعنی مرجع حکم به اباحه. مرجعه مرجع توقف به چیه؟ به الغاء شارعه. شارعه که میگه توقف کن، یعنی این دوتا حکم ملغاست، یعنی نه واجب نه حرام. شما طبق هیچ کدام فتوا نده، ملغاست این دو احتمال. حالا که ملغاست، لا حرجه، یعنی لا بأسه، لا بأسه بالفعل ولا بأسه بالترک، یعنی دیگه میل خودته. حالا که ملغاست وجوب و حرام، وجوب و حرام هم میتونی انجام بدی و هم میتونی ترک بکنی به حکم عقل که اول عرض کردم. عقلا مخیری، نمیدونی این کار واجبه یا حرام، عقلا مخیری، میخوای انجام بده میخوای نده. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگه توقف نکنی ترجیح بلا مرجح لازم میاد. یا رو اون کتابا چی؟ اگه حکم به اباحه نکنی بگی این حرامه یا واجبه، ترجیح بلا مرجح. از کلم این نسخه که دست منه یه قدی بهتره. و الا اگر توقف نکنی، یعنی بر طبق یکی حکم بکنی، لازم ترجیح بلا مرجح. خب این دو قول تموم شد. ول وجوب العقل، عنایت بکنی، میرسیم به قول سوم. نسخه جامعه مدرسین داره تخییر، باز غلطه. نسخه جامعه مدرسین تخییر داره، بقیه نسخه ها درسته. در این نسخه که الان ما میخوایم بخونیم، این سومیه که دو قولتش در میاد، اون وقت یک قولش تخییره. عنایت کردین غلطو؟ نسخه جامعه مدرسین الان میگه چی؟ حد تخییر. نه، ما یه عبارتی میگیم دو لنگه داره، یه لنگش تخییره. پس نباید تخییر بگیم، باید یه عبارتی بگیم که دو قولت توش در بیاد. اینه قول سوم، اون تخییر جامعه مدرسین رو خط بزنیم. قول سوم اینه، قول سوم معناش اینه، وجوب الاخذ به عهدهما به عینه اولا به عینه. دو قول شد. قول سوم خودش دو قوله. قول اولش چیه؟ وجوب اخذ به عهدهما به عینه، یعنی جانب حرمت رو بگیر. عهدهما یعنی چی؟ یعنی جانب حرمت. نه اینکه میخوای جانب وجوب رو بگیر جانب حرمت، نه، حتما حتما. عهدهما عقیده علامه، مرحوم علامه، عقیده شون اینه کاری که نمیدونی واجبه یا حرامه باید حکم به حرمت بکنی. فرد این عهد ما به اشتباه نندازتونا، یعنی خیال کنی میخوای واجبو بگیر به عینه، میخوای نه، یعنی حرامو بگیر به عینه. چون وقت عین این عبارت آقایشون صفحه 21 هم نگاه بکنی، با این نسخه هایی که دست منه، اوائل صفحه 21 ایشون این مسئله رو اونجا عنوان میکنه. اگر چیزی مردد شد بین وجوب و حرام، قائلان به تخییر، قائلان به تعیین جانب حرمت. ببینید اگه عهد همار من اینجوری معنا میکنم، پشتوانش اونه، اونجا رو مراجعه کنین. اونجا که مراجعه کنین، این به عینه معلوم میشه جانب حرام. یعنی شما که نمیدونی این کار واجب یا حرام، علامه میگه چی؟ و شیخ اونجا میفرمان، میفرمان دو قوله، قولان به تحییر و قولان به اخذ جانب حرمت و هوال انصاف. شیخ انصاری در اونجا میفرماد انصاف اینه که قول علامه رو بگیری، یعنی نمیدونیم واجبه یا حرامه، بگیم چی؟ بگیم حرامه. چرا؟ برای اینکه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. من درست احتمال وجوب میدم، مصلحتی توشه، اما احتمال حرمت هم میدم و مفسده داره. دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، یعنی حملش کن بر حرمت و اون کار رو انجام نده. قرار این شاهد رو از اونجا آوردم که من اگر عهد ما رو حرام معنا میکنم به قرینه اونجاست. این یه قرینه شم این که مذهب علامه است. علامه عقیدشون اینه در دوران ام بین وجوب و حرمت باید جانب حرمت رو بگیریم به عینه. قول چهارم کدومه؟ لا به عینه. میشه تخییر، یعنی اون تخییری که جامعه مدرسین داره از این لا به عینه گرفته میشه. این که من میگم غلطه برای این که بچه سوم دو قوله. یک قول مال علامه که باید جانب حرمت رو بگیری به عینه، یک قول مال بعضی دیگه است که جانب حرمت لا به عینه، یعنی مخیری، میخوای جانب حرمت رو بگیر میخوای جانب وجود. پس اون تخییره تو جانب نسخه جامعه مدرسین غلطه، چون بعد در سومی دو قول بگیم که یک قولش تفیره. تمام شد. محل هذه الوجوه با کدوم؟ با کدومی که میشه؟ دوم که توقف بود، تخییر نبود. عملا یکیه. بله خب همین هستیم، لذا همین رو گفتیم. گفتیم علمن محل نزاعه، بله همش یکیه اینا. یعنی شما براءت بگی، تخییر بگی، توقف بگی، میخوای بکن میخوای نکن. برای همین من اول عبارت رو معنا کردم، لا ینبغی الاشکال عملا، که نیست هیچ کدوم. آثارشو بردار، اما علما اشکال داره که چی بگی. اینا ثمره عملی نداره. بذار اول من گفتم اینا فقط ثمره علمی داره، چون آخه اینا مناطاش فرق داره. اگر بگیم براءت، براءت مناطش خب قابل بیانه. اگر بگیم تخییر، مناطش تحیره. اگر بگیم احتیاط، مناطش احتمال عقوبته. اگر بگیم به خدمت شو استصحاب، مناطش حالت سابقه. علا کل حال از نظر عمل فرقی نمی کنه. این فقط صرفا یه بحث علمیه، آیا اونو بگیم یا این بله عملا همونیست که شما می فرمین. لذا ببینید ایشون گفت لا ینبغی الاشکال، که ما بالاخره میگیم نه واجب نه حرام. اگر اشکالی هست اشکال طلبگیه که آیا اینه بگیم یا اونه بگیم، ولی عملا هیچ فرقی نمیکنه، حق با شماست. عنایت بفرمایید، بحث علمی داریم میکنیم که آیا او رو بگیم یا اون دومی رو بگیم یا سومی رو بگیم یا چهارمی رو بگیم. حالا ایشون میگه محل هذه الوجوه، این اقوال اربعه یا اقوال خمسه هر چند تا هست، ایشون میفرماد این اقوالی که اختلافیه عنایت بکنید. من در جلسه قبل چی گفتم؟ گفتم دوران ام بین محذورین مخالفت عملی نداره. چرا؟ چون یا فاعل یا تارک نمیتونه مخالفت قطعیه عملی بکنه، نهایتش مخالفت التزامیه. یعنی در دل من ملتزم نمیشم نه به وجوب و نه حرمت، اما مخالفت عملی نداره. حالا میخواد بگه چی؟ اگر این واجب و حرمت تعبدی باشه مخالفت عملی هم داره. پس این که ما میگیم مخالفت عملی نداره، مخالفت التزامیه، در صورتی که توسلی باشه. فرق توسلی و تعبدی رو که در ذهن مبارکتون هست ببینید. توسلیات به چی میگن؟ توسل مطلوب در توسلیات صرف الوجوده. این یه کلمه رو من همیشه میگم تعریف خوبیه. ببینید آقا الان یه میت مسلمانی جنازه‌اش رو زمین مونده، هیچ کس هم نمیاد دفن کنه، من برای خودنمایی میرم دفنش میکنم، عیبی نداره. البته نباید ریا بکنم، میخوام بگم اگه قصد قربتم نکنم کار انجام شده. چرا؟ مطلوب صرف الوجوده. صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی شاره دلش نمیخواد این زمین بمونه. مسلمان محترمه در توسلیات میگن مطلوب صرف الوجوده. الان لباس شما نجسه، خب بعد چی کار که برای نمازه بعد تطهیر کنی؟ باب انداخت کوه پاک شد دیگه، صرف الوجوده. دیگه لازم نیست بری قصد قربت بکنی برای آب کشیدن. خاصیت واجب توسلی اینه که بادم لباس شما رو تو حوض بندازه خودش پاک میشه. اما تعبدیات اینجوری نیست، احتیاج به قصد قربت داره. حالا ایشون میفرما ما که میگیم نمیدونیم این واجبه یا حرامه، بگو براءت و بگو تخییر، هر چی میخوای بگی، مخالفت نداره اگه توسلی باشه، یعنی بدون قصد قربت هم ساقط بشه. و الا اگر تعبدی باشه، یعنی اگر واجب باشه انجامش قصد قربت بخواد، اگر حرام باشه ترکش قصد قربت بخواد. اگر اینجور بشه مخالفت عملی هم داره. پس این که ما تا حالا گفتیم دوران ام بین محظوره، مخالفت عملیه نداره، براءت جاری کن در صورتی که واجب و حرامش توسلی باشه، یعنی بدون قصد قربت هم ساقط باشه، و الا اگر واجب تعبدی باشه و احتیاج به قصد قربت داشته باشه مخالفت عملیه هم داره. الان ببینید، نمیدانم این کار واجبه یا حرامه. خب اگر واجب باشه قصد قربت میخواد، حرام فعلش، اگرم حرام باشه ترکش قصد قربت میخواد. من نمی کنم این کارو بدون قصد قربت، معذرت میخوام، این کارو میکنم بدون قصد قربت. خب اینجا من قطعا حرام کردم. چرا؟ چون اگر حرام بوده آوردم، اگر واجب بوده بی قصد قربت آوردم. پس اگر تعبدی باشه این واجب و حرام مشتبه، مخالفت عملی هم داره، یعنی این مشتبه الوجوب و الحرمتو من چیکار میکنم؟ میارم بدون قصد قربت. خب یقینا مخالفت کردم. چرا؟ چون اگر حرام بشه که آوردم، اگرم واجب باشه با قصد قربت واجبه که من نیاوردم. پس این که ماهی به شما در این دو جلسه گفتیم دوران ام بین محظورین مخالفت عملیه نداره، فقط مخالفت التزامی احتمالی داره، این در صورتی است که اینا توسلی باشه، یعنی بدون قصد قربت هم ساقط بشه، و الا اگر تعبدی باشه و قصد قربت درش معتبر باشه مخالفت عملیه هم درش تصور میشه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم این کار واجبه تعبدیه یا حرام تعبدی، چیکار میکنم؟ میارم. وقتی میارم بدون قصد قربت، اگر حرام بشه فعل حرام رو انجام دادم، اگرم واجب باشه قصد قربت میخواسته نیاوردم. پس بالاخره من مخالفت قطعیه کردم. ایشون میفرماد محل هذه الوجوه، این وجوهی که ما گفتیم، وجوه ثلاثه یا اربعه که مخالفت عملیه نداره، محلش کجاست؟ اونجایی که کل رو من الوجوب و تحریم توسلی، یعنی اونجایی که هر دو توسلی باشه. توسلی یعنی چی؟ به هیچ یسقط به مجرد الموافقه، این معنای توسلیه. صرف الوجود، اون عبارت صرف الوجود خیلی عبارت خوبیه. توسلی یعنی چی؟ یعنی صرف الوجوده، همینقدر که موافقت باشه تکلیف دیگه ساقط میشه. اگر یه عبارت دیگه هم به زمینه بکنین که مرحوم نائینی کرده بهتره، او احد همای لا به عینه توسلی باشه. ببینین کون و کل من الوجوب و تحریم توسلیان، او احد همای لا به عینه کان توسلیان. این عبارت آقای نائینی اضافه کرده، عبارت خوبی هم هست، ولی حالا ایشون نیوردن. خب اگر این جور باشه مخالفت عملیه نداره این اقوال میاد، و الا لو کان تعبدیه، یعنی اگر واجب باشه فعلش قصد قربت میخواد، اگر حرام باشه ترکش قصد قربت میخواد، اگر هر دو تعبدی باشه. تعبدی یعنی چی؟ یعنی محتاجینه الا قصد امتثال تکلیف، او کان احدهما المعین تعبدی. ببین اینجا خوبه، اون قبلی هم یه لنگه میخواد. اون قبلی چی بود؟ اذا کان هر دو توسلی او احدهما لا به عینه توسلی. اینجا رو خوبه، هر دو تعبدی یا احد همال معینش کذاله، یعنی مثلا واجب اگر باشه تعبدیه، اگر اینجوری باشه اینجا مخالفت عملیه پیش میاد، یعنی دیگه اصالت البراءت جاری نی. پس اصالت البراءتی که ما گفتیم جاریه، مخالفت عملیه هم نداره در اونجایی که توسلی باشه، و الا اینجایی که هر دو تعبدی باشه یا احد همال معینش مثلا وجوبش تعبدی باشه، لا اشکاله فی عدم جواز طرحه ما، یعنی نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی. در این صورت نمیتونی بگی نه واجب نه حرامه و رجوع بکنی به اباحه. چرا؟ لعنهو، اون نسخه داره لعنها، هر دوش درسته. اگه لعنهو باشه به رجوع اباحه برمیگرده، اگه لعنها باشه به خود اباحه. بعد این نسخه ها لعنهاست، به اباحه برمیگرده. نسخه ای که دست من لعندهویه به رجوع الالعباحه. ایشون میفرماد رجوع به اباحه نمیشه کرد در این صورتی که این مشتبه الوجوب و الحرمه تعبدی باشه. چرا؟ لعنها، لعنهو، برای این که اون رجوع به اصالت الاباحه مخالفت قطعیه داره. و کیفکان، خلاصه حالا یا توسلی یا تعبدی، فدیه قد یقال فی محل الکلام بالاباحه. در محل کلام، یعنی دوران هم بین محذورین. قول اول میخواد توضیح بده، قول اول چی بود؟ اباحه. میخواد اون قول اباحه رو توضیح بده. به چه دلیل اباحه؟ به همون ادله که در شبهه تحریمیه گفتیم. چی گفتیم؟ کل شیء لك حلال، حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. تمام اون روایاتی که در شبهه تحریمی خوندیم و باهاش براءت و حلیت ثابت کردیم در اینجا میاد. قد یقال در محل کلام به اباحه ظاهری، دلیل اولا، یعنی وجه اول از اون چهار قول، وجه اولش اباحه بود. حالا میخوام دلیلشو بگیم. لعموم ادله الاباحه، یعنی همون ادله ای که در شبهه تحریمیه برای شما مباح میکرد، اینجام که نمیدونی حرامه یا واجبه، همون برای شما مباح میکنه. مثل چی؟ قولهم کل شیء لك حلال. این میدونید کدوم روایته؟ روایت مسعدت ابن صدقه آخر صفحه 220، آدرسش هم همونجا دادیم. یعنی این کل شیء لك حلالی که اونجا گفتیم و شبهه تحریمیه رو حلال کردیم، به درد اینجا میخوره. نمیدونم حرامه یا واجبه، با او اینجا رو بگو حلاله. و قولهم صفحه 119، این دوایت که الان میخوام بخونیم، صفحه 119 خوندیم. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. موضوع یعنی چی؟ مرفوع. وضعه اگه با ان متعدی باشه معناش رفعه. اون چرا که خدا مستور کرده، علمش را بر بندگان، حکمش را مرفوع کرده. خب اینجا مستوره دیگه، اینو برای شبهات تحریمی میخوندیم، اینجا میخونیم. ما الان ما حجب الله، الان خدا علم اینجا رو بر ما محجوب کرده، مستور کرده، نمیدونیم واجبه یا حرامه. چیزی که علمش مستوره، حرمتش محجوبه، فهو مرفوع. فان کل من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه. الان اونجا حرمت رو نمیدانستیم، میگفتیم مرفوعه. اینجا وجوب و حرمت رو نمیدانیم، عن العباد برداشته میشه. و غیر ذلک من ادلته، و همچنین من ادلته ها باید باشه. سایر ادله دیگر هم مراجعه کنی که اون کل شیء لك حلال. یادم افتاد که چهارشنبه است، برای اینکه توسل آقایون تعطیل نشه تا همینجا کفایت.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الحسين عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يهوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. هدیه به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان حضرت بقیة الله الأعظم، و جهت تعجیل در فرج آن امام همام، و هدیه نثار ارواح مقدسه انبیا و اولیا، ائمه معصومین، شهدا، خصوصا سالار شهیدان مولى الکونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام و قمر منیر بنی هاشم ابا الفضل العباس و فخر الساجدین زین العابدین آقا علی ابن الحسین علیه السلام که در ایام میلاد این سه بزرگوار قرار گرفته ایم، عزیزان صلواتی عنایت کنید. تا دوستار مصحفم در دین پناهی گزیده است،
ما در پناه مهدی آل محمدی دهید مجد عاشقان که شب اسیر نور شد اختر و مهر و ماه را تلیعه ظهور شد شراب شادی و شعف به ساغر سرور شد ساقی حق پرست ما مست می تهور شد دیده شیعه روشن و دیده خصم کور شد ز جلوه جمال حق مدینه رشک تور شد که زد قدم در این جهان به امر حی سرمدی سه دست گل ز گلشن رسالت محمدی قدم به ساحت جهان زدن بهر حفظ دین سهم قسم سهم قدم سهم سخن سهم نشین سهم سفر سهم هدف سهم نظر سبی قرین سه دل رو با سه جان بکر سه هم ندا سه نازنین یکی پدر یکی پسر یکی عموی مهجبین حسینیان عشق را بگو به صوت دل نشین که زد قدم در این جهان به امر حی سرمدی سه دست گل ز گلشن رسالت محمدی جشن ولادت سه جگر گوشه نبی اکرم اهل العالم الان که انشاءالله در این ایام اسم هممونو جزء ذاکرین و مادهین این سه بزرگوار بنویسن یکی دو بیتم از این سرود رو با هم زمزمه کنیم انشاءالله که هممون امروز مورد عنایات خاصه حضرت ولیعهد قرار بگیریم به هممون ایدی عنایت کنن انشاءالله رأس ایدیمونم فرج و ظهور خدا آقا امام زمان باشه جشن ولادت سه جگر گوشه نبی اکرم اهل العالم سه عزیز دل ساقی کوثر جان دو عالم اهل العالم سه دست گل آمده در جهان همه سه دست گل آمده در جهان شادان گشته دل ساقی
جبرئیل امین زاسمان بر زمین زمرئی زد تا که قنداقه پرز نور حسین برد عرش برین زمرئی زد گل باران شد خانه مرتضا گل باران شد خانه مرتضا